المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان. العدل رأس الایمان، عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور. مدرسه علوی.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می‌ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است.
علی سیدی، علی سیدی.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدل و انصاف از دیدگاه امام حسین علیه السلام در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
این انصافه که شما این همه آدم زن و بچه‌ای رو محاصره کنید، تو همه نبردها زن و بچه در امنیتن، انصاف به خرج بدید. بستن آب، آتش زدن، محاصره کردن، چی داره میگه امام؟ برادران، خواهران، اصل انصاف یک اصل جهانی است، گرچه تو روایات امام روش خیلی تأکید شده. البته کلمه انصاف تو قرآن نیامده، عدل تو قرآن آمده. ان الله یأمر بالعدل. امیرالمومنین فرمود عدل یعنی انصاف. انصاف زیر مجموعه عدل. انصاف از نصف میاد، یعنی تساوی، یعنی نگاه در واقع متساوی داشتن به حقوق. انصاف غیر از عدالته. عدالت یه معنای خاص خودشو داره. انصاف با خدا اینه که با نعمت خدا معصیت نکنیم. انصاف با خدا اینه که شرک نورزیم، برای شریک قائل نشیم. بابا یه خورده آدم انصاف داشته باشه میفهمه خدا هست. عمرو ابن جموح بت‌پرست بود، بچه هاش مسلمون شده، حالا میخوان بابارم مسلمان کنن. چجوری؟ یه بت قشنگی داشت، این بتو برداشتن انداختن تو مزبله. صبح پاشد عبادت کنه، دید بته نیست، این ور بگرد اون طرف بگرد، توی مزبله پی آی عذرخواهی کرد، جلوش سجده کرد، شستش، گلاب زد، عطر زد، گذاشت سر جاش. شب دوم این بچه ها دوباره آمدن بوتو برداشتن انداختن توی مزبله، باز آمد برداشت و تمیز کرد و گذاشت. شب سوم انداختن تو چای فاضلاب، یه پای سگی هم بهش بستن انداختن، اومد تو مزبله پیداش نکرد. خلاصه فهمید تو چاه در آورد و دید یه پای حیوانی بهش بسته و بوی تعفن گرفته و گفت تو که از خودت نمیتونی دفاع کنی، میخوای خدای من باشی، تو چه خوزت. خوردش کرد و آمد مسلمان شد. بعدم تو جنگ احد شهید شد. یک کمی آدم انصاف داشته باشه، توحید خیلی روشنه، خیلی زور میخواد انکار خدا، اثباتش چی زور نمیخواد، یه چرخ نخریسی کافیه، یه درختی که سبز میشه، یه خودت به خودت نگاه کن، از عقلت، از حست، از برهان نظم. خداشناسی سه تا راه داره: عقل، دل، عالم، یعنی نظم، حس. با حس درخت ها رو ببین خوش میشن، زنده میشن. با دل ببین تو دریا وقتی کشتی میخواد طوفانی بشه، تو هواپیما وقتی میگن خطر، یه مرتبه دلت میره یه جایی، همون خداست. با عقلم درود تا چارقا، ما همه نیازمندیم، همه افول میکنیم، پیر میشیم، از بین میریم، کرات داره هی رو به افول میره، خورشید، سایر سیارات، اینا همه رو به افول میره. خب چیزی که افول میکنه که خدا نیست. خیلی انکار خدا زور میخواد، خیلی، یعنی امکان نداره. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، به یکی از این سران لایک در دانشکده الهیات گفت اگه ثابت کردی خدا نیست من میشم مروجت، ولی اگه ثابت کردم هست بیاد زیر بار خدا برو. خب بنده من چیه تو خواستم؟ من 17 رکعت نماز خواستم، چیزیه مگه 17 دقیقه؟ 24 ساعت، 24 ساعت رو تقسیم کنید ببینید چند تا یروب میشه، میشه 90 خورده یروب. 24 از عبد داره 4 کنید، چند تا میشه؟ 96 تا میشه. 24 ساعت رو 24 تا یک روب کنید، 95 تاش مال شما. فوتبال ببین، درس بخون، پارک برو، مجموعه 24 ساعت 15 دقیقه 17 رکعت نماز خوب بخونی میگیره. 15 دقیقه تو این 15 دقیقه هم تو بی انصافی میکنی، میذاری آخر وقت یه خط در میان میخونی، صبح پا نمیشی. انصاف با خدا خیلی مهمه آقایون.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم بدهد. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط میدانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمیدن، از خود ببخشد باران رحمت است، حتی خدا را جاری کند آتش قزم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی،
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه عربی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
خدا رحمت کنه مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، ایشون از علمای اصفهان، هم پدر عالم هم پسر، هر دو هم تو اصفهان دفنن. ملا محمد تقی پدرشه، ملا محمد باقر پسرشه، البته پسر معروفتر از پدر شده، به هارالانوار داره. و پدرش یه همسایه‌ای داشت، ناباب بود، رفیقاش لات بودن، مشروب خور بودن، دوز بودن. بالاخره یه شب دید خانه این همسایه شلوغه، سلام علیک داشت، گفت چه خبره؟ گفت امشب همه این راهزنا و سارقا و لاتا رو جمع کردم خونمون. گفت خب بذار منم بیام، من همسایه ای تو. گفت آقا عیش ما رو نیش نکن، خرابش نکن، آقا این دور هم جمع بشیم یه تفریح بکنیم. گفت من کاری ندارم، آخه اونا ممکنه ناراحت بشن. گفت خب من سرزده میام. راهزنا جمع شدن، مرحوم مجلسی هم وارد شد، یه رئیسی داشتن یه که اینا نوچش بودن، خیلی احترامش میرفت، کنار همون نشست. من یه خود خودشو جمع و جور کرد، رو کرد به مرحوم مجلسی، گفت ما یه صفات مثبتی هم داریم، ما فکر نکنیم ما فقط دزدیم یا راهزنیم. ایشون فهمید مثلا چه صفتی؟ گفت ما اگر نمک از کسی بخوریم نمکدانشو نمیشکن، اگه خونه کسی غذا بخوریم ما خونش دزدی نمی کنیم. اگه کسی امانت به ما بسپاره خیانت نمی کنیم، سارق هستیم، راهزن هستیم. قدیم هم اینطور بود، گاهی راهزن اگر یه امانتی بهش میدادن یا نمک کسی رو میخورد نمکدان نمیشکست. مرحوم مجلسی فرمود دروغ میگی. گفت نه آقا دروغ نمیگم، از این رفقام سوال کن. گفت دروغ میگی، یه عمری داری نمک خدا رو میخوری، چرا دزدی میکنی؟ دزدی حرامه. از سارق و از سارقه فقط و عیدی هم خب داری. ببین بعضیا یه جرقه میخوان، یه موعظه میخوان، مثل هور آتیش میگیرن. بلند شد آقا، بلند شد این آقای راهزن، بلند شد، عوض شد و شد یکی از آدمای بزرگ، از مریدای با یه نصیحت، چون فطرتش پاک. فضیل راهزن بود، فضیل دوز بود، از دیوار خانه داشت میرفت بالا، چون زمان هارون الرشید بوده میدونید که 1000 خورده سال پیش، از دیوار خانه میرفت بالا، یکی داشت قرآن میخوند، علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آی گناهکارا خجالت نمیکشی؟ بس نیست دست برداری از گناه؟ رفت تو خودش گفت خدایا چرا وقتش رسیده، آن وقتو. پرید پایین گذاش کنار. فضیل معلم اخلاق شد، هارون الرشید تو درس اخلاق شرکت میکرد. فضیل اولش یه راهزن بوده. پس ما 4 انصاف نیاز داریم. انصاف با خدا. انصاف با خدا رو تعریف کنم. انصاف با خدا یعنی گوش کردن فرمانش. خانم یا آقایی که وسواس به خرج میدی، با خدا داری بی انصافی میکنی. چون خدا میگه پاکه، تو میگه پاک نیست. خدا میگه بس، تو میگه بس نیست. خدا میگه نریز این آب، تو میریزی. این انصافیه. کسایی وسواس دارن بی انصافیه با خدا میکنن. کسایی که آزار میدن، حالا عرض میکنم، یعنی بیش از مسیری که خدا خواسته میرن. ما آدمایی داشتیم در صدر اسلام تارک دنیا شدن، رفتن تو غار. همین آقا امام حسینو که به شهادت رسوندن، بعضی از همینا داشتن تو غار عبادت میکردن. عزیز من عبادت کیو داری میکنی؟ حسین ولی خداست، پسر پیغمبر، آمده کربلا، تو غار داری عبادت میکنی؟ عبادت تو سرت بخوره. انصاف با خدا اگر از شما سوال شد چیه، 2 کلمه: 1 برای خدا شریک قائل نشی، 2 با نعمت خدا معصیت نکنیم، نعمت خدا رو تغییر ندیم. انصاف با خود، آدم با خودش هم باید انصاف داشته باشه. خودش هم نباید آزار بده، نباید اذیت کنه، نباید کوچیک کنه، نباید تحقیر کنه. این بدن امانته. چرا خودکشی تو اسلام حرامه؟ چرا ضرب بدن حرامه؟ چرا آزار بدن حرامه؟ حالا استثناءات من کار ندارم، یه جاهایی تو عزاداری نکاتی ذکر میشه، من کلیشو دارم عرض میکنم. انسان با خودش، یک کسی در زمان امیرالمومنین رفته بود تو قبر، تو قبر میخوابید، زن و بچهشو ول کرده بود. آقا امیر اومد بالا سرش، فهم پاشو خجالت بکش، پاشو این دکونو جمع کن، قبر شده بوت تو. آخه خیلی مهمه، بعضیا به خودشون آزار میدن. یک کسی زمان پیغمبر خدا به نام عثمان ابن مزعون ترک زن و بچه کرده بود، روزه میگرفت، بیرون از آقا خواستش، فرمود من که پیغمبرم این کارا رو نمی کنم، زن دارم، بچه دارم، غذا خوب میخورم، مسافرت میرم، بله روزم میگیرم، نمازم هم میخورم. آخه کی به تو گفته از من جلوتر بیفتی؟ انصاف با خودمونم پس باید داشته باشیم. انصاف با خود یعنی خودت کوچیک نکن، تحقیر نکن، حقوقی که به گردنت تعطیل نکن. سوم، انصاف با مردم. انصاف با مردم رو یک کلمه براتون توضیح میدم، یک کلمه: اون چه بر خودت میپسندی بر دیگرانم بپسند، اون چه بر خودت نمیپسندی بر دیگران نمیپسند. نپسند. دوست نداری به خواهرت نگاه کنن، به زن مردم نگاه نکن. هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان، پی ناموس وی افتد نظر بلهوسان. دوست نداری نوبت تو بگیرن، نوبت دیگرانو نگیر. دوست نداری حق تو بخورن، حق دیگرانو نخور. دوست نداری به گران بدن، به دیگران گران نده. ببری مال مسلمانو چو مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست؟ باید که محبین علی را بشمارید، خواهید که یک قوم جگردار ببینید. جای همه مردم ایران عزیزم، امروز فقط حیدر کرار ببینید. نه خواهش و نه پوزش و نه صلح و نه تسلیم، ما را فقط ای قوم به پیکار ببینید. نه خواهش و نه پوزش و نه صلح و نه تسلیم، ما را فقط ای قوم به پیکار ببینیم. شیریم که از نعره ما خواب نداریم، ما را به سر زجه کفتار ببینی. ما سایه مرگیم روی سر صهیون، ما را به سر خیش علیوار ببینید. دیروز علمدار اگر رفت به جایش، امروز جوانهای علمدار ببینید. علی حیدر
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
حدیث سر بسیاری از ما قدرت رو با دیوارهای بلند و تشریفات بیپایان میشناسیم، اما تاریخ گاهی از مردانی میگه که شکوه واقعی رو نه در جلال و جبروت که در ثبات قدم پیدا کردن. مردانی که وقتی به قله رسیدند یادشون نرفت از کدام کوچه و با کدام آرمان راه افتاده بودند. امروز از کسی میگیم که در اوج مقام وقتی با پیشنهاد دکترای افتخاری روبرو شد، با متانت اون رو رد کرد و گفت من اهل این عناوین نیستم، همان میثاق طلبگی برای من کافی است. بیایید به زندگی شخصی اون نگاه کنیم، جایی که واقعیت هر انسانی در اونجا پیدا میشه. حکایت قالی‌های خانه او حکایت عجیبی است. میهمانی که به خانه‌اش آمده بود با حیرت به فرش‌های زیر پایش خیره ماند، فرش‌هایی که دیگر پودی برایشان نمانده بود و فقط تارهایش زیر پا حس می‌شد. این سادگی یک نمایش نبود، یک باور بود. او معتقد بود زندگی یک مسئول در نظام اسلامی باید آینه تمام نمای زندگی ضعیف‌ترین قشرهای جامعه باشد. به همین خاطر بود که حتی در ازدواج فرزندانش از هر گونه تجمل غیر ضروری پرهیز می‌کرد و می‌گفت خوشبختی در سادگی است. ما هم در جوانی با حداقل‌ها شروع کردیم و برکت را در همان دیدیم.
حاج قاسم، هر چهارشنبه خدمت مقام معظم رهبری می‌رسیدم، گفتن که یه مرتبه که من خواستم هم دفتر آقا برای جلسه، هم بچه‌های دفتر گفتن که مقام معظم رهبری چه سالت دارن، گفتن که بیان داخل خونه. حاج قاسم گفتن من رفتم تو خونه آقا نشستم. حاج قاسم یه زندگی خیلی ساده ای داشتم. حاج قاسم گفتن من همینچه رو زمینم نشسته بودم رو فرش، گفتن این فرشی که من روش نشسته بودم همینچه پام یه کمی میخواد جا به جا بشه فرش جمع میشد. این حرف حاج قاسم، اینقدر رنگش رفته بود و نازک شده بود که مثل یه پتو شده بود.
او قهرمان بهره‌وری از زمانه بود. در دنیایی که همه از کمبود وقت گلایه می کنند، او ثابت کرد که می توان از میان دقیقه ها ساعت ها فرصت آفرید. تصور کنید دوره های 20 جلدی کتاب را نه در آسایش کتابخانه که در فاصله های کوتاه و 10 دقیقه میان جلسات خوانده باشد. او روایت می‌کرد که در سال‌های دور در همان اتوبوس‌های شلوغ و پر از دود و دم که از مشهد راهی تهران می‌شد، یک دوره 8 جلدی قطور معارف را به پایان رسانده است. کار او از 5 صبح آغاز می‌شد و گاه تا نیمه شب ادامه داشت.
این که حالا می‌گید من وقت می‌کنم، من این کتاب‌ها رو عموماً پیش از خواب، یعنی هیچ من روز صرف وقت برای خوندن کتاب نمی‌کنم، چون اینقدر کار و گرفتاری دارم که نمیرسم.
در منزل خود من همه افراد خونه ما تقریبا، یعنی شاید بگم هیچ استثنا نداره، شب در حال مطالعه خوابشون میبره.
او از کار ایستادن را بلد نبود، چرا که معتقد بود مرگ باید در راه خدمت سراغ انسان بیاید. قانون مداری او از اتاق کارش فراتر میرفت و به جزئی ترین مسائل زندگیش میرسید. در دوران ریاست جمهوری وقتی همسایه خانه پدری ساختمانی بنا کرد که حریم خانه ایشان را نقض می کرد، او برخلاف انتظار همگان از مقامش استفاده نکرد، پیغام داد. اما وقتی دید همسایه تمایلی به تغییر ندارد، گفت ما راه قانونی نداریم و من هرگز برای رفاه خانواده ام قانون را دور نمی زنم. او همان مردی بود که در نیمه شبهای خلوت شهر پشت چراغ قرمز می ایستاد، چرا که می گفت نظم جامعه از تقوای حاکمانش آغاز می شود.
قانون فصل الخطابه، قانون رو فصل الخطاب بدانید.
اما برخورد او با مردم از جنس دیگری بود. او پیش نمازی بود که بعد از سلام نماز تمام قد روبروی مردم می نشست تا دیواری میان او و آنها نباشد. در سالهایی که در مسجد کرامت مشهد با تخت سیاه درس می داد، شیوه های نو را به کار می گرفت تا علم را برای جوانها جذاب کند. خودش با لبخند تعریف می کرد که یک روز جوانی با تیپ خاص آن دوران، با پوستین وارونه و موهای روغن زده، در صف اول نماز نشست. خیلی ها زیر چشمی با تردید نگاهش کردند، اما او آن جوان را چنان صمیمانه پذیرفت که آن پسر برای همیشه هم سفره افکار او شد. او می گفت من هیچ برتری نسبت به مردم ندارم، من فقط با آنها هستم.
خیلی خوش آمدید. تردیدی ندارم این نسل کنونی شما خواهید توانست همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت این آرزوها را تحقق ببخشید. یادتون نره بچه های عزیز، جوان های عزیز، یادتون نره که در این راه بسیار مهم و خوش عاقبتی که شما دارید حرکت میکنید به سمت آرمانها و میتوانید و قدرت دارید، در این راه دشمن اصلی شما آمریکاست. اینو فراموش نکنید.
این روحیه ریشه در سالهای سخت داشت. سال 47 در آوارهای زلزله فردوس یا در سیل ویرانگر ایران شهر در دوران تبعید، او نه به عنوان یک مقام که به عنوان یک امدادگر با دستانی خاکی در میان مردم بود. با شروع جنگ این مرد اندیشه و کتاب لباس سربازی به تن کرد و شبانه با کلاشینکوف و آرپیجی به شکار تانکهای دشمن رفت. شجاعت او در سنگرهای اهواز همان صلابتی بود که بعدها در کنفرانس زیمبابوه لرزه بر تن قدرت‌های جهان انداخت. او در برابر تهدیدها با اقتدار می‌گفت:
دوران بزن در رو گذشته. بزنید می‌خورید.
سلام بر او روزی که با میثاق ساده طلبگی آغاز کرد، روزی که در سنگرها مجاهدت کرد و روزی که با محاسنی آغشته به خون به دیدار معبود شتافت. یادش در صفحات درخشان تاریخ ایران جاودان خواهد ماند.
ساده سندی بیشه که مندگار میمونه، عزت و نفس کشیدیم تو این کشور، هرچی یاد گرفتیم از بزرگترامونه، مثلا یاد گرفتیم با مشت گره کرده تو این راه بمیری، مثلا یاد گرفتی رزق سالمونو از مادر سادات بگیری، مثلا یاد گرفتی به امان نامه شمرای زمان محل ندی، مثلا یاد گرفتی زیر بیرق کسی به جز ابوالفضل نری، یاد گرفتیم از شما واجه به واجه خط به خط پیر معرفت، ما ممنونیم ازت، ما ممنونیم ازت، ما